تسلیم خدا کند که زمان کش بیاید.
ما در کنار توی رادیو تهران در آیار. رادیو تهران موج اندیشه. کتاب شب با نام یاد خدا. دوستان سلام، امشب سومین قسمت برداشتی از کتاب شهر گمشده اثر محمد حسن زهرق را برای شما شنوندگان عزیز کتاب شب بازخوانی میکنیم. شب گذشته شنیدید حضرت فاطمه سلام الله علیها چنان رشد کرد که آگاهی و دانش او از حوادث مکه همه را حیرت زده کرده بود. او این آگاهی ها را در کانون مرکزی اسلام یعنی خانه پدر و مادرش کسب کرده بود. اکنون به ادامه این روایت فاطمی در سومین قسمت کتاب شب این هفته توجه بفرمایید. روح مکه از شکنجه بنی هاشم در شعب ابی طالب معذب بود و رنج می کشید. شبها کودکان مکه آسوده به خواب می رفتند، در حالی که کودکان بنی هاشم از گرسنگی درد می کشیدند و عشق می ریختند. گاه از سراسر دره صدای گریه کودکان بنی هاشم به گوش می رسید که سکوت شبهای پرستاری مکه را می شکست و فرو می ریخت. در برخی از لحظات صدای ناله کودکان گرسنه و زمزمه مناجات مسلمانان شب زنده دار با تلاوت قرآن پیامبر در هم می آمیخت و منظومه شگفت‌انگیزی خلق می کرد. بیش از 2 سال از آغاز محاصره اقتصادی بنی هاشم گذشته بود، ولی هنوز هم مقاومت پرشکوه بنی هاشم شکسته نشده بود. در 3 سال پس از آغاز محاصره زخم بزرگ دیگری بر سینه بنی هاشم به وجود آمد و آن مرگ حامی بزرگ آنها خدیجه بود. خدیجه اگرچه هاشمی نبود، ولی برای بنی هاشم مادری میکرد. مرگ او نسبتاً زود هنگام بود، در حالی که قریب 65 سال از عمرش گذشته بود، جان سپرد و در شعب ابی طالب به خاک سپرده شد. مرگ خدیجه برای پیامبر بسیار سنگین بود، زیرا خدیجه نزدیکترین همراه و صمیمیترین همزبان او بود. پیامبر بدون او احساس تنهایی میکرد. آشیانش بدون خدیجه بوی غربت و بوی صحراهای ساکت حجاز را میداد. در این میان ابو طالب نیز از دست رفت و پیامبر تنهای تنها شد. تنها نسیم فرح‌بخشی که در آن غربت خاموش میوزید و مشام جان پیامبر را مینواخت، نسیم حضور لطیف و مهربان دخترش فاطمه بود. فاطمه گرچه هنوز خردسال بود، ولی مادرانه به پیامبر نگاه می کرد و پروانه‌وار دور او می گردید. وقتی پیامبر از راه می رسید، فاطمه با دستای کوچکش گرد و خاک را از سر و روی پدر می سترد. خصوصا هنگامی که احساس می کرد این گرد و خاک های فراوان غبار طبیعی راه نیست، بلکه نتیجه اساعه عدم مشرکان است. چرخش دستای مهربان دختر بر سر و صورت پدر حالت نوازشی دلجویانه داشت. پیامبر گرمای مهربان دستای کوچک دختر را احساس می کرد و می دید که همراه با حرارت دستای نوازشگر او تپش قلب مهربانش بر پوست صورتش می وزد و منتشر می شود. تا ابو طالب و خدیجه زنده بودند، مشرکان جرأت نداشتند به پیامبر جسارت کنند. ولی حالا دور از چشمان آن دو از هر جسارتی کوتاهی نمی کردند. محمد صبورانه همه این رنج ها را تحمل می کرد. پیامبر چگونه می توانست بدون خدیجه و ابو طالب راه سخت سرنوشت را طی کند؟ چگونه می شد که کمرش زیر بار سنگین نامهربانی هایی که در حق او روا می شد خم نشود؟ فاطمه اگرچه دختر بود ولی برای پیامبر مادری می کرد. او از لحظه ای که روح خدیجه از افق شب به ملکوت خدا پرواز کرد احساس می کرد بر روی زمین پناهگاهی جز سایه قامت مهربان پدر ندارد. به راستی هم چه کسی جز پدر می توانست جای خالی آن زن بزرگ را پر کند؟ چه غم‌انگیز بود شب‌های خاموش مکه برای فاطمه و پیامبر وقتی که دیگر خدیجه در کنارشان نبود؟ خدیجه نبود تا با نگاه مهربانش فاطمه را بنوازد. نگاهی که در آن مهر بود و ستایش. هرچه بود یک نکته مسلم بود و آن نکته این بود که خدیجه مفهوم استقامت در راه خدا را با شیرش در کام فاطمه ریخته بود. او بود که فاطمه را از نخستین لحظات حیاتش برای پایداری در راه پیام پیامبر آماده کرده بود. هرچند فاطمه فاطمه بود ولی مادری همچون خدیجه داشت. فاطمه وقتی راه می رفت همانند مادر استوار و مطمئن قدم بر می داشت. گویی زمین زیر پای استقامت او تاب بر می داشت و چین می خورد. او دختری خردسال مانند سایر دختران خردسال نبود که مانند شکوفه‌های بهاری با یک نسیم نامهربان فرو می‌ریزند. گویی اراده مجسم خدا بود که به صورت فرشته‌های بهشت بر زمین هبوط کرده بود. وقتی شب‌ها پدر با او گفتگو می‌کرد، سراپا گوش بود و اشتیاق. می‌دانست مادرش خدیجه برای اینکه تاریخ بشر تغییر کند، برای اینکه بت‌پرستی در هم بشکند، برای اینکه خورشید آزادی از افق تاریخ طلوع کند، برای اینکه انسان‌ها به خداگاهی و خدا آگاهی برسند، چه رنج‌ها کشیده بود. پای طلب مادر در راه رضایت خدا تاول زده بود. لب‌های تشنه روح پرستشگر او در زیر تابش آفتاب سوزان آزمایش‌های الهی گداخته بود. نشان داده بود که یک زن می‌تواند در قوس قرب به خدا اوج بگیرد. طوری که اگر مردی بخواهد پرواز او را تماشا کند، کلاه ادعا و خودبینی از سر آرزوهای بزرگش به زمین بیفتد. فاطمه می دانست مادرش افتخار بزرگ نوع انسان از جنس زن است. ولی حالا که او رفته بود، نگران تنهایی پدر بود. همیشه نگران بود. قلب او با حوادث شهر می تپید. می دانست پدر دشمن فراوان دارد و دشمن پدر ندارد و برای مبارزه با پیامبر حاضر است دست به هر جنایتی بزند. می دانست راه پدر بی برگشت است چون به سوی خداست. قلب او وقتی پدر دیر می کرد تندتر از همیشه می زد. فاطمه یک سال بزرگتر شده بود. او اگرچه در خانه بود ولی با پای احساسش قدم به قدم با پیامبر در شهر میگشت و هرچه را در شهر میگذشت با ذهن کنجکاو و اندیشه زلالش تجزیه و تحلیل میکرد. نبض او با رخدادهای رسالت میتپید. هرگاه به پیامبر صدمه میرسید و یا مسلمانی شکنجه میشد رنگ از رخساری او میپرید. و هرگاه که پیروزی و پیشرفتی در کار انتشار اسلام پدید میآمد شاداب و شکوفا میشد. او در متن یک مبارزه تاریخی برای خدا چشم جهان گشوده بود و در همین متن به سوی آینده روان بود. در 13 سال آغاز بعثت پیامبر، فاطمه در آغاز دوران شکوفاییش بود. اسلام نیز همینطور. هیچ یک از سران قریش چون این چیزی را برای خود پیشبینی نمی کرد. گرایش مردم به پیامبر و به اسلام آفتابی بود که کسی نمی توانست در واقعیت آن تردید کند. بت‌پرستی آخرین روزهای حیات خود را می گذراند. جوانان به بت‌هایی که روزی پرستیده می شدند و حتی گاه در پای آنان جوانان رشید عرب قربانی می شدند تعرض می کردند. افق اندیشه مردم لحظه به لحظه روشنتر می شد و خورشید توحید از آن طلوع می کرد. اسلام سر برافراشته بود و زهرا نیز. زهرا شکفته شده بود، بد کشیده بود و روز به روز آگاه تر و شاداب تر می شد. وقتی به انبوه جمعیت گرد آمده در پیرامون پدر نگاه می کرد، سرشار از شوق می شد. در حالی که از چشمای معصومش اشک می ریخت، سر و صورت پدر را پاک می کرد و عرق پیجانیش را می سترد. او اینک گرچه مادر را در کنار خود نداشت تا از سبوی مهر او بنوشد و گرچه پدر آنقدر گرفتار بود که نمی توانست تمام اوقات خود را وقف او کند، ولی از اینکه می‌دید زحمات آن دو به نتیجه رسیده، لبریز از عشق و امید می‌شد. می‌دید که اسلام بال و پر گشوده و خورشید ایمان قلب‌ها را روشن کرده و درخت انسانیت در حال شکوفه دادن است. او دست نوازش خدا را بر سر خود و مردم مدینه به گرمی احساس می‌کرد و لذت می‌برد. تنین تپش قلب او آن روزها موسیقی بی کلام این ترانه بود. چه روزهای خوبی است این روزها. قرآن چه معجزه‌ای کرده است. مردم به هم چه نزدیک شدند. چگونه دشمنان دیروز برادران امروز شدند. خدایا این یک رنگی را، این صمیمیت، این خداپرستی، این عشق و مساوات را نگه دار. خدایا پدر را برای من و پیامبر را برای همه نگه دار. خدایا اسلام را پیروز کن. پیروزی اسلام دعای هر روز زهرا بود. او می‌دانست که خداوند پدرش را، مادرش را و حتی خود او را برای پیروزی اسلام آفریده است. او گویی اکنون جای خالی خدیجه را برای پیامبر گرفته بود. پروانه‌وار به دور حریم عشق پدر می‌چرخید و در آتش ایمان به پیام پیامبر برافروخته می‌شد. رسول الله وقتی او را می‌نگریست و نگاه دلسوزانه‌اش را می‌دید می‌گفت: او مادر پدر خیش است. او پاره تن من است. هر کس او را بیازارد مرا آزرده و هر کس مرا آزار دهد خدا را آزرده است. پیامبر اینها را برای چه می گفت؟ چرا می گفت؟ زیرا برای دو چیز نگران بود. برای زهرا و اسلام که هر دو در ابتدای دوران شادابی خود بودند. زهرا نیز در آن روزهای پرخوف و خطر هم نگران پدر بود و هم نگران خواهرش رقیه که در بستر بیماری افتاده بود. بی تردید نگرانی زهرا برای رقیه جدیتر بود، چون می دید که حال او آشکارا رو به وخامت می رود. اما از جانب پدر چندان نگرانی جدی نداشت، زیرا پیامبر مژده فتح داده بود و او که علیوار در آغوش پیامبر بزرگ شده بود به وعده های پدر ایمان و یقین عینی داشت. مژده های پیامبر برای پیروزی پیاپی بود. با این حال زهرا گرچه خیلی زود در اندوه از دست دادن رقیه سوگوار شد و پیاپی میگریست، ولی نمیتوانست از پیروزی های اسلام شادمان نباشد. چشمهایش گرچه در سوگ خواهر اشکبار بود، ولی از شادی پیروزی اسلام برق میزد. مدینه یک پارچه شور و شوق و امید و انتظار بود. پس از سالها شکنجه روحی و جسمی بنی هاشم در مکه، اینک مکه میدید که چگونه بنی هاشم در اوج حقانیت و افتخار، در کمال مردی و مردانگی، انتقام خون به ناحق ریخته شده شهدا و شکنجه ناروای مبارزان خود را میگیرد. فاطمه بی اختیار اشک میریخت. نمیدانست کدام یک از قطره‌های اشکش در سوگ رقیه است و کدام یک به خاطر پیروزی بدر. او خود را در مبارزات همه رزمندگان راه آزادی و خداپرستی سهیم میدانست. پای خود را بر پایگاهی میفشرد که جای پای همه مبارزان راه توحید بود. بیدلیل نبود که پیامبر او را بسیار میبوسید و در مقابل اعتراض برخی میگفت هر وقت فاطمه را میبوسم بوی درخت طوبا را استشمام میکنم. زن در مدینه النبی در نقطه کانونی توجه افکار و احساسات عمومی قرار داشتند. صفیه خواهر حمزه و فاطمه که اینک همسر علی دلاور اسلام شده بود. این دو گرچه نگران بودند ولی شیون نمی کردند. نفرین نمی کردند. با بزرگواری و استواری صبر می کردند و چشم انتظار روزهای قطعی پیروزی بودند. حتی در نیمه روز جنگ احد به سوی صحرای احد حرکت کردند و گروهی از زنان مبارز را پیش می بردند. زنانی که همراه این دو بودند نمی توانستند بیتابی خود را پنهان کنند و نمی توانستند از بروز آنچه از یک زن انتظار می رود خودداری نمایند. نمی توانستند فریاد نکشند و بر گونه خود در سوگ عزیزانشان سیلی نزنند. پیامبر شنید که دخترش به همراه زنان مدینه النبی می آید و همراه آنان صفیه نیز آمده است. در اندیشه بود که آیا صفیه می تواند جنازه مسله شده برادرش حمزه را ببیند و تحمل کند. از این رو زبیر پسر صفیه را به سوی مادر فرستاد و از او خواست مادر را از ورود به احد و نگاه به پیکر حمزه منصرف کند. زبیر هم راه را بر مادرش بست و گفت پیامبر از تو خواسته برگردی. صفیه گفت پسرم شنیدم که برادرم را مسله کردند، ولی چون این مصیبت ها در راه خداوند است ما به این مصائب راضی هستیم و در راه خدا شکیبایی می کنیم. زبیر برگشت و پیام مادر را به پیامبر رساند. پیامبر گفت حالا بگذارید بیاید. صفیه آمد و در حالی که دوش به دوش فاطمه بود و فاطمه او را به پایداری و مقاومت در راه خدا و فداکاری در راه خلق و توسعه مدینه النبی دعوت می کرد برادرش را دید. ولی فاطمه در جستجوی پدر بود و وقتی او را یافت دید پدر هم خون آلود است. ولی چه زیبا بود این پدر در چشم همه و از همه بیشتر در چشم فاطمه. خون بر صورت پدر سرخی رایی که در پیش روی فاطمه قرار داشت را گواهی می داد و فاطمه این سرخی را به قیمت رهایی بشریت از سیاهی جهل و ستم می خواست. او زنی بود که مردانه راه خدا را انتخاب کرده بود و جوان مردانه آن را تا به آخر می پیمود. خب دوستان عزیز، سومین قسمت برداشت ما از کتاب شهر گم شده اثر محمد حسن زورق را شنیدید. تا فردا شب و بازخوانی قسمت چهارم این اثر، خدا نگهدار.
تهران سال 1319.
اینجا تهران است، صدای ایران.
اعلام سرشماری تهران.
یکی از مهمترین قضایا و اموری که واقع شده است
صدای تورق تاریخ در تحول تهران. از گذشته تا هنوز و آینده. رادیو تهران، رادیو تهران FM 94 AM 1330. رادیو تهران.
گر ز حال دل خبر داری بگو، ور نشانی مختصر داری بگو. آی 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 آی
ساعت سر. شنیدم و خواندم بسیار بار که فلان کس به استماع یک کلمه، یک حرف، یک عبارت و یک جمله متحول گشت، بل رفت و رسید، واصل شد، یافت. شنیدم و خواندم به کرات که خدای تعالی را نسیمی است که به صید دلهای مستعد و مهیا می آید و دل ایشان را از میان یک کرور جماعت، از بینابین جهانی ازدهام و کثرت با خویش می برد و دیگران هرگز خبردار نمی شوند که چه بود و از کجا آمد و کرا برد. امید بستم به بیداری بخت خواب زده، به هوشیواری چشم غفلت آلوده، به تحول، به سیرورت در ساعت لحظه، به یک حرف، به یک جمله. امید بستم به کرمش، شاید به اشارت نسیم بیدارم دانند کند.
یک شب دلی به مسلخ خونم کشید و رفت، دیوانه به دام جنونم کشید و رفت. دیگر اسیر آن من بیگانه نیستم، یا از خود
ساعت صفر. روزی رو به آخر و فردایی در شرف امروز شدن. عقربه ها به ساعت صفر نزدیکن و من اگرچه افتادم و حتی پلک بستم، اما گویی خواب از چشمم رمیده و رفته. خوابم گریخته امشب، وصل میشم به مطلع غزل مولانا تو دیوان شمس. دیوان شمس میدونین که مجموعه غزلیات مولاناست، چون بیشتر غزلاشو با تخلص شمس ساخته، کلن معروف به دیوان شمس. شمس هم که خب میدونین یه جورایی سلسله جنبان رشته جنون مولانا بود، البته با معنای خاصی که برای جنون قائلن، که رهایی و خلاصی از زندگی مادی و از اون مراد میکنن. در واقع جنون مقابل منظم بودن به عقل معاشه. در روی خوابم گریخته و ناخودآگاه به مطلع این غزل میرسم. همه خفتند و من دل شده را خواب نبرد، همه شب دیده من بر فلک استاره شمرد. خوابم از دیده چنان رفت که دیگر ناید، خواب من زهر فراق تو بنوشید و بمرد. قشنگه. هزار بار خوندمش اما هنوز از زمزمش کیف میکنم و لذت میبرم. چه شوریدگی جذاب و غریبی دارن این دست آدم ها. چه ربط و بست و پیوند فوق‌العاده‌ای دارن به عنوان یه مخلوق با خالق، یه ربط عاشقانه و شورانگیز میان عبد و معبود که انگار سرشار از جذبه این وصلن، این مستی و رقص یه ذره در شعاع خورشید. اینقدر پر پیمونشون از زلال این ارتباط که هنوز این طرف این همه فاصله از پشت این همه قرن و زمان رفته و گذشته هنوز آثارشون تازه و تأثیرشون بسیار. گاهی که کمی رهاتر، کمی آرومترم، تورق یه دیوان، زمزمه یه غزل، چند بیت واقعا این برگی در باد شناورم میکنه، منو با خودش میبره. یه دفعه اگه علاقه دارین امتحان کنین، چون وقتی این نسیم من سیاهنامه سنگین دلو به عزیمت وامی داره، شما که خودتون سبکین و سبک بالا حتما لذتی مضاعف میبخشه. همه ی کلمه ها، شعر ها، جمله ها اینطور نیستن ها. اصلا از این حرف و حدیث و سخنسرایی فقط بخش اندکیش قابلیت پیدا میکنه که از صافی زمان عبور بکنه، نه همشون و نه همه ی حرف ها. انگار کن حرف، کلمه ها موجود زندن، جون دارن، بال دارن، پر میزنن، پرواز میکنن، بسته به اینکه کلمه در هوای کدوم نفس احیا شده باشه و از نفس کی نفس گرفته باشه، ارتفاع پریدن و مدت و مسافت رفتن و پرواز کردن و حتی طول مدت زنده بودن و نفس داشتنش فرق میکنه. مثلا کلام من اگه باشه غالبا لحظه بیشتر نمیمونه و تو همون لحظه هم احتمالاً اونقدر جون نداره تا اثر بذاره، اما نگاه که کنی کلی عبارت و کلمه میبینی که از راه روی بلند زمان، از تونل تاریخ، از گذشته تا امروز رد شده و حیات داشته و هنوز که هنوز اونقدر زنده و جوندار و پرنفسه که قادر دلای مستعد و گرم بکنه، آتش بزنه، اثر بذاره حتی رو دلایی که اونقدر قابل و مقبول نیستن. این نفس داشتن کلمه واسه قوت و قدرت نفس صاحبشه که از اون بر تاریخ تو روزگار امروز و هنوز با چند تا عبارت و جمله دل سید میکنه. والا با همین حرف، همین کلمه رو منم میسازم و میگم و به کار میبرم، اما نه اثری داره، نه تأثیری و نه موندگاری. شمس تبریزی تو مقالات که همون مقامات باشه میگه همه کس قصه فلان عارف سوخته رو نقل میکنن، میگن، اما آب از آب تکون نمیخوره، هیچ اثری در مخاطب حادث نمیشه. بیا تا همون حکایت رو من روایت کنم تا ببینی از این مجلس چه تعداد کشته و مدهوش سر دست بیرون میبرن. اینه قدرت نفس و تصرف در کلام. البته که سهل و ساده به دست نمیاد، یعنی هر قدرتی در عالم وصل به قدرت لایزال حقه، یعنی ذره ای از اون آفتابه، این آبی که ما صدها کیلومتر این ورتر شیر رو باز میکنیم و جاری شدنش رو میبینیم و مینوشیمش. شیر رو باز میکنی آب جاری میشه، ولی آب که از اون شیر و اون لوله نیست، آب از دریاست، از سرچشمه است، از یه منبع بزرگ، یه مخزن اصلیه که کلی لوله ازش منشعب شده. اثر و تأثیر و تصرف کلمه واسه نفس گوینده است و قوت و قدرت نفس صاحب سخن از ارتباطش با حق که تنها قادره ناشی میشه. همینجور که هر موجودی وجودشو کم یا زیاد از وجود او تعالی وام گرفته و الا هیچ وجودی جزو نیست و جزو نمیمونه و باقی نیست، این که فرمود به هر طرف رو کنی حق آنجاست و کل شیء هالک الا وجهه، هرچه هست نابودنی الا او که حقیقیه، بقیه نمود و عکسی از آن وجود. کلمه اگر اثر میکنه از اینه، رمز موندگاری و اثر بخشیش اینه. شاید اگه همت جمع کنم، قدم بردارم و توفیق او رفیق راهم بشه، از این تأثیر